bőbolyát nyolsát.
روح آدم به هستی انشالله که حقیقت امام است ما رو در اختیار خودش بگیره و از اختیار خودمون انشالله ما رو منسلخ کنه و به اختیار کن اختیاری انشالله در وجود همه ما محقق بشود و اون اراده های ما که از روی کوتاه بینی و حدود ماست انشالله تحت اختیار و اراده ایشون که علم مطلقه قرار بگیره بشیم شأنی از شؤون ایشون. آرزوش بالاخره عیب نیست، تقاضاش بالاخره همین تقاضاش هم برای ما اجازه دادن تقاضا رو بکنیم هم همینم هم برامون نباید از دست بدیم بگیم محال هست نمیشه. همین نگاه به این که محال هست و نمیشه خودش یک انکاره، خودش یک ناباوری، یه ریأس از رحمت الهیه. میشود انشالله خدای سبحان عنایت کند ایشون، اراده کند ایشون، انشالله ما هم بشیم جزو شؤون ایشون، جزو قوای وجودی ایشون و افعال و رفتار ما تحت پوشش اراده و علم ایشون قرار بگیره. تو هر قدمی که برمیداریم قدمی باشه که با عنایت ایشون و توجه ایشون انشالله به برکت این شب و جایزه ما باشه از جانب خدای سبحان در این شب انشالله این هدیه که حقیقتا امام زمانی باشیم و وجودمون امام زمانی بشود و انشالله جزو اون 313 تا باشیم و بلکه بالاتر جزو ابدال و نجبا و افراد و اینها هم بشیم که اونها دیگه از این هم گاهی تو 313 نفر تعدادشون دیگه به نجبا و عبدال و اینها افراد میرسن، انشالله ما هم جزو اونها هم باشیم. برای خدای تبارک و تعالی کار نداره که یه سنگ رو بکنه یک دفعه، یک چوب رو بکنه اژدهایی که به امر او حرکت میکنه، یه سنگ رو بکنه خضوع در مقابل حق آب ازش جاری بشه و چشم جاری بشه. وقتی که اون اراده رو میبینیم چرا مایوس باشیم از این که ما که دلمون میخواد، علاقه داریم، همتشو نداریم، عزمشو نداریم، ولی باورشو داریم که یه همچین چیزی خوبه، میدونیم که خوبه. برای خدا کاری ندارد که سنگو وقتی چشمه میکند، چوب رو اجدها میکند و حیات میدهد، حالا یه موجود زنده رو از حیات طبیعیش تبدیل بکنه به یه حیات الهی، چه عیبی داره؟ چرا منکر باشیم؟ چرا باور نکنیم؟ این باور انشالله تو وجودمون که باشد، خود این باور و امید زمینه تحققش رو ایجاد میکند. با این نگاه انشالله امشب اگر عملی هم انجام میدیم برای همدیگه دعا داشته باشیم و با این باور انشالله بخواهیم که ما رو به این موطن برسونن، خودمون رو، دوستانمون رو، شیعان رو، من رو، و انشالله باور بکنیم که میشود این ایام ایام ظهور باشد و میشود ما از یاران حضرت باشیم. لذا به ما گفتن هر لحظه آماده باشیم. اگر با انشالله با این نگاه حرکتمون رو در امشب که دیگه مصادف شده این جلسه که مربوط به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است و به یاد ایشون است با شب ولادت ایشون، انشالله بخوایم این رو برای همه شیعیان و برای کشور ما که انشالله این کشور شیعه که این همه دشمن دارد، عرض کردم که ما به خدا عرض میکنیم مرحوم امجاد و ملکی این رو گفته، خیلی من اینش برام جالب بود که خدای ما ادعاهایی که داریم، این ادعاها خوبه دست شما درد، ما ادعا نداریم که محبیم، ما ادعا نداریم که شیعه هستیم، ما ادعا نداریم که اهل صلاح هستیم، اینا رو نداریم چون خودمونو میشناسیم، اما این رو میتونیم بگیم که خدایا، خیلی تعبیر زیبایی است، خدای دشمنان تو ما رو به اسم این که ما محب شما این آزار زیاد میدن، با ما برخوردشون این است که اینا محب اهل بیتن، اینا شیعه. همین نگاه رو که اونها دارن به ما و به خاطر این ما رو آزار میدن، به خاطر این ما رو اذیت میکنن که شما شیعه هستی، شما پیرو اهل بیت هستی، حالا ما خودمون این درونمون دلمون میخواد اما نیستیم، اما این نگاه دشمن هست به خاطر این آزار، همین میتونه یه سبب دمیده شدن حیات الهی و روح الهی در وجود ما باشه. همین رو سبب قرائدی اقل بالاخره انس و اقل انتصابه که اقلا دشمن ما رو منتصب بیدونه، هرچند خودمون خلاصه خجالت بکشیم بگیم هستیم که، ولی اونا که ما رو اینجور دونستن و به خاطر همین اذیت میکنن. خب حالا با همین بحث رو انشالله از همین نقطه آغاز میکنیم که از علائم این که در آخر زمان بحث رایاتی که چند جلسه راجع بهش صحبت کردیم، عرض کردیم رایات تفکری است. پرچم ها در آخر زمان پرچم تفکرات است که مقابل هم قرار میگیرن. یعنی جنگ های آخر زمان جنگ های تمدنی و تفکری است، نه جنگ های سخت افزاری فقط. توش جنگ سخت افزاری هم محقق می شود، اما جنگ سخت افزاری و اون زد و خورد های به اصطلاح خون ریزی ها و اونها تابع نگاه تفکریه. تو بسیاری از اوقات تاریخ جنگ ها تابع چی بوده؟ تابع فتح زمین ها بوده، به دنبال فتح دل ها نبودند، به دنبال اشغال دل ها نبودن، به دنبال اشغال اموال بودن، اشغال سرزمین ها بودن، توسعه سرزمینی میخواستن و بعد میگفتن با زور حاکمیت خودمون رو اعمال میکنیم. معاویه میگه من به دین شما کار ندارم، من میخواستم خلاص مالک شما بشم، میخواستم فرق بسلا این خلیفه شم شدم، چون میتونه که دل ها رو نمیخواست. اون میگه با زور دل ها رو حفظ میکنم، به منم مایل نشن مهم نیست، برای من کار بکنن به من مایل نشن اصلا این برام مهم نیست. اما جنگ های آخر الزمان به دنبال فتح دل ها هستن، یعنی میخوان در حقیقت حتی اشرار نمیخوان به زور حاکم بشن. علت این است که مردم رشدی کردن که اون رشد مانع از این میشه که حاکمیت های زورمدارانه فقط شکل بگیرد، یعنی امکان نداره. لذا هر کسی در اون روز اون نداش و اون حرکتش و شعارش اصلاح مدارانه است. نگاهش این است که من میتونم اصلاح کنم کار را. شعارها همه بر اساس اون چیزی است که انسان میپسنده، چون میخواد فتح دلها رو بکند. نگاه تمدنی و گفتگوی رایات است. لذا گفتگو با جنگ رایات همراه است. چون نمیتونن با گفتگو حل بکنن و حاضر نیستن عناد در کاره، به جنگ رایات کشیده میشود. لذا سه جلسه راجع به این که رایات در زمان ظهور که این همه روش تأکید شده، این جنگ رایات جنگ تفکرهاست، جنگ تمدنهاست، جنگ اون نگاه فکریست که خب این گذشت.
اون جنگ فیزیکی هم که حضرت دارن که 8 ماه حالا آمده بله. طول میکشه برای برداشتن مانع است. این جنگ فکری اون وقت چقدر طول میکشه؟
حالا اینو میخوام الان واردش بشیم. جنگ فکری از قبل از ظهور حضرت شروع میشه و لذا میبینید که سفیانی که جریانش خیلی مثلا تو روایات ما جزء علائم حتمیه ظهوره، چند تا چیز رو جزء علائم حتمیه ظهور میدونن، یکیش سفیانی خودش یه رایته و حقیقت سفیانی در اون که در روایات آمده شیعه ستیزیست. یعنی سفیانی عنوانش با شیعه ستیزی گره خورده است، یعنی تفکر سفیانی یه تفکر شیعه ستیز است. نگاهش هستن با اصلا تو تعبیر روایات ما این است که ابو سفیان با پیغمبر جنگید و دارد که امیر مؤمنان معاویه با امیر مؤمنان جنگید و یزید، تعبیر روایت ها، و یزید با امام حسین علیه السلام جنگید و در حقیقت دارد سفیانی با امام زمان می جنگد. یعنی سیر یه سیر منقطع هم نیست، از ابتدا جریان سفیانی یه تفکر بوده که این تفکر از ابتدا در مقابل پیغمبر ایستاده بوده، چون یه حزب هم بودن بنی امیه، و بعدم همون تفکر سلام علیکم الله، همون تفکر اموی و تفکر به عنوان ظهور سفیانی در آخر الزمان به عنوان شیعه ستیزی، یعنی سلام علیکم الله، تمام اون نگاه تو طول تاریخ. ببینید ابو سفیان وقتی که خلیفه اول به خلافت رسید، با اینکه خیلی میونش بد بود با اونها و اینها رو ارزش حساب نمیکرد، خلیفه اول و دوم رو میگفت اصلا اینا کی بودن که اومدن خلیفه شدن، ارزشی نداشتن، نه خاندانشون نه خودشون، اما بلا فاصله با هم به تفاهم رسیدن، بلا فاصله با واگذار کردن چند پست با هم به تفاهم رسیدن. میبینید که دیگه حرکت ابو سفیان در زمان خلیفه اول و دوم ساکت شد و بعدم وقتی که معاویه رو گذاشتن مثلا حاکم شام، دیگه اصلا جریان امویان همراه شد، بلکه احساس کردن حاکمیت رو به دست گرفتن، یعنی دیگه خودشون رو همراه میدن و مخالفت نداشتن. لذا ببینید جریان امویان از ابتدا حتی اگر با پیغمبر مخالفت میکرد، مخالفت با پیغمبر مخالفت با این بود که میدونست رگه بعدی پیغمبر و خلافت بعدی با چی هستش؟ با بنی هاشم هست که امیر مؤمنان است و اهل بیت هست. اینا با این مخالف بودن. لذا ببینید تو جنگ همونجا اون روایت میفرماید از ابتدا اینجور بوده و بعدم تعبیر خیلی در روایت زیباست، میفرماید که اینها ریشه چی دارن؟ ریشه توافق با یهود رو در ستیزه با شیعه دارن. اینم خیلی عجیبه تو روایت، نکته که روایت فرماید که توافق دارند ابو سفیان، معاویه و یزید و سفیانی با یهود در مقابل شیعه. اینم خیلی عجیبه که این توافق رو روایت اون زمان نقل میکند که اینا توافق دارن، یعنی پشت هم دیگه هستن. این نگاه تفکری الان خودشو خوب نشون میده، یعنی نگاه شیعه ستیزی که در عنوان سفیانی در روایت مطرح میشود. ببینید الان منطقه خاورمیانه که یه منطقه مهم چالشی برای آخر الزمان است، خب کشورهای مثل ایران، عراق، سوریه، لبنان که شامات لبنان هم حساب میشه و به نحو حجاز، حجاز هم جزء در حقیقت کشورهای مطرح آخر الزمان در اون دفعه هم جلسه ما عرض کردیم، و بعد به تبع اینها ترکیه، اردن و بعضی از کشورهای همجوار هم به عنوان کشورهایی که اتراک و اینها در حقیقت ذکر شده توشون که از اینجا اتراک حمله میکنن، از اینجا مثلا اینها در حقیقت کشورهای مطرح آخر الزمانی هستن که اون پرچم ها و رایات و تفکرات در اینجا به ستیزه کامل چی میشه؟ به اصطلاح با هم مقابله میکنن. پس اصل جریان رایات، اینو میخوام بعدا استفاده برای خودمون بکنیم که ما باید چجوری آماده باشیم. رایت شناسی و آماده بودن برای اینکه در جنگ رایات انسان مغلوب نشه. اونجا انسان یه موقعی جا نمونه تو جنگ رایات، جنگ. لذا اگر میفرمان شب میخوابه صبح بلند میشه، شب مؤمن بوده صبح غیر مؤمن است، صبح خونه بیرون میاد شب وقتی برمیگرده غیر مؤمن است، یعنی اینقدر این جنگ رایات پیچیده است، اینقدر عظیم است، به سرعت یک نفر رو چیکار میکنه؟ متحول میکنه، میتونه تاثیرگذار باشه. اینجوری نیستش که فقط با تطمیع و تهدید باشه، نشون میده افکار خیلی چی هستش؟ فریبا و در حقیقت دلرباییه. خیلی ها دلها رو جذب میکنن و این دلها که جذب میشود بعد میبینید میتونه تو یک صبح تا شب یا شب تا صبح این چی بشه؟ حالا تعبیر شب تا صبحش هم خیلی جالبه که حالا ببینید تو شب تا صبح آدم قبلا فکر میخواد شب تا صبح تو خونش این چه خبر میشه که تفکرش تغییر میکنه، حالا میبینه این موبایل ها و این درقچی ها اینقدر شبهات و اینقدر تفکرات و اینقدر رفتار و اینقدر اعمال و اینقدر این چیزها رو قدرت دارن منتقل بکنن که انه شب تا صبح خیلی پای چی هستن الان؟ پای همین حرف هستن، پای این حرف هستن. لذا تغییر شبانه خیلی مثلا دور از انتظار نیست در آخر زمان. شاید تو دوره های قبل تغییر شبانه یه خورده مثلا سخت جلوه میکرد که آدم خوابیده تو خواب چطور تغییر میکنه، معلوم میشه که تغییر شبانه اینا شب بیداری دارن، منتها شب بیداریشون عبادت نیست، تهجد نیست، همین پای همین حرف رو گاهی هم نشسته جواب بده ولی کم کم جذب میشه. نمیگیم نشینه انسان، اما میبینید که وقتی قدرت نداشته باشه این پرچم ها شبانه هم قدرت تغییر دارن، روزانه هم قدرت تغییر دارن. هیچ کسی هم نمیتونه به خودش مطمئن باشه که حتما در حقیقت چی هستش، حتما این قدرت داره. بذارید من حالا براتون بخونم که بله
این که بلاره بالا کنونه فقط رفته رو بنی امیه، علی سفیان، معاویه، یزید و سفیانی همه را از بنی امیه شمارده. بنی العباس خسارت کمتری نداشتن نسبت به شیعه از بنی امیه، یا الان تفکر به سر مافی گرای بعد خسارتش به مراتب بیشتر از این به اصطلاح اهل سنت یا حالا بنی امیه است.
بله.
اینا ملاک چیه اینجا؟ پس معلوم میشه ملاکش بنی امیه
نه، یه نوع تفکره هست کرده. بنی امیه یه تفکره، بنی عباس خلافت رو میخواستن، اما تفکرشون در خلافت قوی نبود. خلافت رو میخواستم، تفکرم داشتم، اما تفکر بنی عباس قوی نبود. لذا میبینید که مثلا میبینید یکی از کاراشون این بود که چون تفکر قوی نداشتن، امام رضا علیه السلام هم اینو آوردن وسط کار، چون میدونستن این خلع دارن، خودشون پر نمیتونن بکنن. اما بنی امیه اینجوری نبودن. بنی امیه تفکره، بنی امیه تفکری است که با تفکر غرب هماهنگه. ببینید وقتی که معاویه تو شام حاکمیت پیدا میکنه، کاملا اولین بناهای سرمایه داری رو معاویه بنیان گذاری میکنه. نامه می‌نویسه به عمر که باید خراجی که برای ما برای مثلا شام میگیریم، چون در سرحدات کشورهای اسلامیه و ارتباط داره با غرب در اونجا، اون زمان که با مثلا روم اون زمان ارتباط داره و تو مرزهای اونجا قرار میگیره، باید این کشور مثلا حاکمیتش حاکمیت جلالیه باشد، با اجلال باشد، با خیلی ابهت باشد. لذا پول ویژه عمری که اینقدر ساده زیست بوده در نقل هست که خیلی اهل چی بوده دی، از کجا آورده ای و تو این چیزا خیلی مثلا شعار دادنش قوی بوده، موافقت میکنه با اینکه این در اونجا چی باشه؟ مظهر خلاصه ابهت باشه. یعنی نگاه سرمایه‌داری، نگاه بذار، اولین کاخ تو اسلام کاخی بودش که معاویه ساخت، جزء کاخ سبز معاویه، اولین کاخ ها. یعنی تفکر داشتن، مثل در حقیقت بذار بنی عباس تفرقشون شدید. بذار بنی عباس چون تفکر به اصطلاح خیلی راسخی نداشتن، با شرایط خودشون رو هم بیشتر وفق میدادن، لذا عمرشون هم بیشتر شد. هر کدومشون یه نوعی رو پیش گرفتن، روشی رو، بعضیشون صلح و سازش کردن، بعضیشون مقابله کردن، بعضیشون در حقیقت اصلا اینا رو انداختن جلو، بعضیشون نه مقابله جدی کردن. از عمر ابن عبدالعزیزی که مال امویان بود که دیگه آخریشون بود که دیگه اینا اومد، تا بیان تو عباسی ها که دیگه اینا انواع صفاکیت ها رو داشتن، تا در حقیقت چی ملایمت ها رو. دوام عباسی ها تقریبا 7 قرن شد، عباسی ها 700 سال دیگه 7 قرن دادن آورد، اما امویان نتونستن. امویان نمیدونم بوده چند سال شد، یعنی از وقتی که معاویه مثلا سال 40 مثلا 40 به مثلا حاکمیت مطلقه رسید، تا مثلا 60 خورده ای 70 نکشید، 70 کشیده 132 امویان بودن، یعنی تا 130 میشه 60 سال، یعنی مثلا چیز 90 سال، ولی اونها 7 قرن بودن، 7 قرن اونها حاکم، با اینکه اینا حزب بودن، اما چون حزب بودن برنامه، بله بله بله، منتها خب همین چون یه حزبی بودن، تفکر داشتن، چون حزب بودن و تفکر داشتن، حاضر نشدن کوتاهیان از تفکرشون، حاضر نبودن کوتاهیان، لذا وایسادن تا آخرش هم وایسادن. حالا این رو بخوام عرض بکنم که ببینید
عباس هم رایات
دارن، اونا رایات سود که مال ابو مسلم و اینا میشه. بذار من این روایت در اون به اصطلاح آخر از که امام زمان علیه السلام که میاد، کسانی که در مقابلش میان با قرآن استدلال میکنن، میگه امام صادق علیه السلام، میگه غیبت شیخ طوسی، میگه امام وقتی که حضرت ظهور میکنه، امام صادق علیه السلام فرماید گروهی برای خروج میکنن و با تأویل کردن قرآن به دفاع از قرآن میپردازن در مقابل حضرت، با حضرت با دفاع از قرآن به جنگ میپردازن. یعنی پرچمی که در اونجا دارن یه پرچم کاملا نرم افزاری است. بعد دارد در اونجا که همون جوری که به اصطلاح این هم تعبیر فضیل ابن یسار میگه، میگه وقتی که حجت ما قیام میکند، جهل و نادانی مردم سوء استفاده خیلی ازش میشه، بیش از آنچه که پیامبر از جهل مردم مشکل دید از اینها از مردم، چون در اون زمان وقتی که مبعوث شد مخالفین سنگ و چوب میتراشیدن، یعنی بت پرستا سنگ و چوب میتراشیدن، لذا قدرت احتجاج پیغمبر خیلی در حقیقت روانتر و غالبتر بود بر اونها که سنگ و چوب میتراشن تا مردم. بعد اما زمانی که قائم ما قیام میکند، مردم همه با کتاب خدا استدلال میکنند در مقابلش، خیلی سختره. همونجور که امیرالمومنین علیه السلام جنگ با تأویل داشته در روایت پیغمبر، که جنگ با تأویل داره امیرالمومنین، پیغمبر جنگ با تنزیل داره، تنزیل قرآن تا قرآن جا بیفته، اما امیرالمومنین جنگ بر سر تأویل قرآن داره تا طرف مقابلش هم اهل قرآنه. این جنگ اوجش در زمان ظهور محقق می شود. لذا حضرت رایاتی که در مقابلشه، دسته ای از این رایات اون تمدنهای مقابل اسلام هست، دسته ای از این رایات تمدنها و افکار و تفکرات درون اسلام هست. یعنی اینها که درون اسلام هست اینا کم نیستن. لذا عمده حتی بعضی از نقلها دارد که اون نگاه حضرت، نگاه کسانی که مقابل حضرت هستن، استفاده از تقابل‌های درون تمدنی خود اسلام است. همین حرفی که الان کاری که الان داره میشه، یعنی به جای اینکه مستقیما بیان در مقابل تفکر حضرت، یه تفکر درون اسلام رو بسیج میکنن علیه حضرت. اینم خیلی جالبه. بعد خلاصه این نگاه که در آخر الزمان رایات، عمده رایات در مقابل اسلام، در مقابل شیعه است، این بیان خودش خیلی کار رو سخت میکند که نقطه هدف در زمان ظهور بحث شیعه است، نه اسلام. اصلا تنهایی اسلام به تنهایی در جنگ تمدنها شرکت نمیکنه. شیعه که شعبه ای از اسلام است در جنگ تمدنهاست. خب اگر این نقطه دقیق رو انسان باور بکنه، اون وقت میتونه استفاده بکنه از همین برای گسترش شیعه. یعنی گسترش شیعه و اون جهاد، جناح مقاومت رو با این نگاه، چون خیلی از مردم استکبار ستیزن، اما وقتی که تفکری که براشون حاکمه استکبار ستیز نباشه، استکبار ستیزیشون رو تحریک کردن میتواند به دامن اسلام در حقیقت شیعه غلطیدن اونا رو به دنبال داشته باشد. همین کاری که ببینید الان داره محقق میشه. ببینید همه اون ببینید الان تو کشور مثلا سوریه، تو کشور عراق که حالا باز خودش کشور شیعی است، وقتی که ظلم اینها محقق شدش، ظلم در حقیقت کسانی که حاکم شدن محقق شدش، اما نگاه شیعه نجات بخش، مقاومت نجات بخش آمد، خود به خود افکار رو به سمت چی سوق میده؟ اینا اومدن تا شیعه رو براندازی بکنن، اما خود به خود افکار شیعه جا باز کرده. یعنی سوریه، تو سوریه الان افکار شیعه جا باز کرده، تو عراق افکار شیعه راسخ‌تر شده با این پرچم‌های حالا انشاءالله دعا بکنید این انتخاباتی که در پیش سوریه و عراق، به خصوص عراق نزدیکه، لبنان هم همینجور، دعا بکنیم که این انتخابات ها انشاءالله خدای سبحان دلها رو به سمت اون گرایش عدالت طلب شیعی سوق بده، تا انشاءالله بتونن اینها قدرتمندتر تو منطقه حرکت بکنن. هم تو عراق خیلی سرنوشت سازه، هم تو لبنان الان نزدیک هم اصلا هر دوشون تو همین ایام اخیر محقق میشه، سرنوشت سازم هست که کیا انتخاب شن. البته تدبیر خداوند فوق این انتخاب هم هست. حالا مردم هم تا حالا غیر از اینم انتخاب میان، خدای سبحان تدبیرش قالب بر هم هست، اما اگر از مقبولیت مردمی هم باشه، سریعتر و ساده‌تر و ظاهرتر میتونه این جلو بره. خب این رو میخوام بگم که در پرچم ها اگر اینجوری باشه، چه توانی رو میطلبه برای آشکار کردن این پرچم ها و روشن‌تر کردن؟ آیا گام های ما رو الان میطلبه یا نمیطلبه؟ این خصوصیاتی که برای پرچم ها گفته شده و اون زمان میخواد علم شه، میشه تو اون زمان فقط انسان یه دفعه به خودش بیاد ببینه که حالا چی کار بکنه، یا از حالا باید انسان آمادگی برای اون شرایط رو، یا اصلا آیا الان ما تو شرایط آخر الزمانی قرار گرفتیم یا نگرفتیم با این به اصطلاح بحران ها و این شتاب هایی که در کشورهایی که تو این منطقه هست شکل گرفته، از یمن گرفته ها، یکی از کشورها یمن بود، یادم رو اسمشو بیاریم، که تو کشورهای سرنوشت ساز در جریان ظهور، تمام کشورهای سرنوشت ساز در روایات ما که در دوران ظهور آمده، الان توش آشوبه، الان توش آشوبه. یعنی تمام اینها یا واقعا دشمن هدفمند داره این کار رو میکنه، یا نه این حقیقت داره سیر خود طبیعی خودش رو طی میکنه، که سوریه، عراق، حجاز زمینهای جرقش هست، یعنی حجاز رو خود اینا پیشبینی کردن، حجاز جرقه به اصطلاح اون آشوبهای طائفه‌ای درش خیلی زیاده، هر لحظه منتظر جرقه هستن، با یک قدرت قاهری حجاز رو دارن الان کنترل میکنن، با یک اطلاعات قوی دارن حجاز رو چکار میکنن؟ حفظش میکنن که به هم ریختگی پیدا نکنه. و الا خود کتابهایی که الان نزدیک 15 سال 20 سال در تو حجاز، کتابهایی که تحلیلی خودی خارجی ها نوشتن، حجاز در حقیقت رو هیچی بند نیست، هیچ نخ تسبیحی که قدرت داشته باشه بقیه رو تحت تابعیت خودش در بیاره نیست، همه به زور مثل این آردیه که به زور نگهش داشتن که هر لحظه یه ذره شل بشه، یه ذره این دیوارا شل بشه، بلافاصله در حقیقت پخش میشه و اگرم پخش بشه طبق روایات غیر قابل کنترل میشه. طائفه‌گری و حکومت‌های کوتاه مدت به سرعت توشی میشه، تجدید میشه و محقق میشه که دیگه قدرت کنترل نیست، هی علیه هم دیگه میشن، کنترل از دست میره. اما این نگاه که اگر واقعا این شرایط نگاه آخر الزمانی باشه، ما آمادگی او رو داریم پیش خودمون؟ ما به عنوان حوزه علمیه قم که طلبه‌ای هستیم که اینجا هستیم، مرکز تفکر شیعی، آیا آماده مقابله با این پرچم‌های مختلف تو نگاه‌های مختلف، اونم نه فقط شبهه‌های، ببینید یه موقع بعضی شبهه‌ها شبهه‌های انتزاعیه، اما یه شبهه‌ها شبهه‌های عملیه، یه شبهه‌ها شبهه‌های میدانیه تو سطح عموم مردمه، یک در حقیقت به اصطلاح لغزش هاست که یه تفکر رو ایجاد میکنن، نه فقط از لغزش عملی به یک تفکر فکری میرسن، اون لغزش رو سرعت میدن، گسترش میدن. اگر این لغزش گسترش پیدا بکنه از توش یه تفکر در میاد، بعد کم کم انسان واداده میشه، بعد انسان حساسیتاش کم کم میشه، دیگه حساسیت نشون نمیده. اگر این باشه آیا ما برای مقابله داریم تفکر یا روش مقابله با لغزشی که تفکر زاست؟ یه موقع هست یه لغزش گناهه، انسان میگه در حقیقت یه گناه، حالا بالاخره این یا موفق به استغفار توبه میشه یا نمیشه آدم. اما یه لغزش هایی هست زنجیرواره، حد ندارد، منتها ندارد، عمق دارد، یعنی به یکیش که کسی مبتلا میشه بعدی و بعدی دنبال این میاد، از یه تفکر نشأت گرفته، هرچند این نمیداند، اما اینو داره سید میکند، وقتی سیدش کرد دیگه ولش نمیکنه، کنترل شده است، حساب شده است. اگر اینجوری باشه ما در مقابل این حرکت چه در حقیقت راههایی رو میتونیم داشته باشیم؟ از توانایی های الهی و فطری که خدا قرار داده چه کارهایی میتونیم بکنیم در مقابل که این زنجیره گسسته بشه؟ یعنی اگر کسی آلوده میشه به لغزش، سلام علیکم، به لغزش میفته، راه رجوع از این زنجیره و نجات این از این حلقه و شبکه چجوری باید باشه؟ یه نوع در حقیقت آمادگی میخواد یا نمیخواد؟ نمیتونیم دست رو دست بذاریم ببینیم که اینا دارن همینجوری یکی یکیش تو این شبکه سید میشن؟ اگر نگاهمون این بود که این نوع در حقیقت آلوده شدن لغزش، یه لغزش زنجیرواره، یه لغزش شبکه‌ایه، او وقت برای یه تفکر دیگری میخواد، نمیشه که به من ربطی نداره. برای دیگه یعنی نگاه اجتماعی، خودمونم داخل مردمیم دیگه، نه که ما جدایی، ما الحمدلله منزهی، اونا نه، این لغزش شبکه‌ای و زنجیره دامن همه رو داره میگیره، یعنی به جوری است که این گناه‌ها گناهان و به صلاح فرو افتادن های زنجیره و سلسله واره، به جوری است که به هم مترتبه، یعنی اگر کسی به اولیش میفته ناخودآگاه دومی و سومی و چهارمی در سر راهش قرار میگیره. غیر وقتی بود که انسان به یه گناه مبتلا میشد، بعد میدیدید که بعدم توبه میکرد، بعدم از این، حالا سنش بیشتر میشد دیگه از این جدا میشد، یه قدری تمام میشد، بالاخره آثارش اینجوری نیست، این داره میکشه به تفکر. اگر مثلا مثال عرض میکنم، ببینید یه کسی که کم کم انس میگیره با این همین موبایل ها، این و ورود به اون مناطق ممنوعش، این حد نداره که یه جایی متوقف کنه، این همینجوری چی میشه؟ هی از این به او و از اون به او و از اون به او هی سرایت میکنه، از مرتبه به مرتبه سنگرها رو فتح میکنه، بدون اینکه با اول با این بگه تفکرتو عوض بکن، بدون اینکه این بگه تفکرتو عوض بکن، ناخودآگاه کم کم تفکرش عوض میکنه، ناخودآگاه تفکر عوض میکنه، یه نوع تفکر حاکمه برشه در این لغزش ها. لذا اینجوری نیست که ساده باشه، به اینجوری نیستش که راحت کسی مثلا، ببینید اصلا مثل اعتیاد میشه برای بعضیا، قدرت جدا شدن از، یعنی حاضره به اصطلاح نهار نخوره، شام نخوره، غذا نخوره، گشنگی رو تموم کنه، اینشو از دست نگیری، اینو رها نکن ازش، این وجودش میشه، یعنی تفکره که این شیء بیگانه بشه وجودش، این تفکر حاکم شده. اگر این تفکر حاکم شد، ناخودآگاه این تفکر حاکم شد، کاملا قابل نفوذ شده، یعنی این قلعه چی شده؟ فتح شده، این قلعه فتح شده با این نگاه. نمیدونم تونستم ارزمو برسونم یا نه. این قلعه از انسان، انسان در حقیقت قلعه از دژه. اگر این خودش تشخیص خودش از بیگانه، خودش یه دژه برای انسان. اگر این دژ آسیب پذیرش به این شد که بیگانه رو خودش دید، این سلام علیکم ورحمت الله، این دژ و قلعه از قلعه بودنش خارج شده، این دیگه در حقیقت درش باز شد به روی بیگانه. این وقتی در باز شد، اگر انسان گناه میکنه، تعبیر روایت این است که انسان گاهی گناه میکند و این بد میداند گناه را، اون که تعبیر این است که من ساعت و سیعت و گناه را انجام میده اما بد میدونه، سرت و حسنت و مثلا عمل صالح رو انجام میده خوب میبینه، خوشحالش میکنه. این فهوه من المؤمنین، در حقیقت این از فهوه در حقیقت این اهل ایمان است، این هنوز مؤمن است با اینکه گناه انجام میده ها، چون گناه رو. اما اگر این قلعه فتح شد به طوری که وقتی که وارد میشه با شوق میره، با تمام وجود میره و دیگه در حقیقت بد رو بد نمیبینه، این سنگر اگر اینجوری دیگه این قلعه حفاظ ندارد، درش به روی بیگانه باز شده، نه اینکه یه بیگانه ای ویروسی آفتی نفوذ کرد درها ولی بسته است. اگر نفوذ کرد درها بسته باشه، بالاخره این تو دام مقابل ایمنی بدن میفته و عبه میبرنش. اما اگر در رو باز گذاشتی اینو عبه این بردی، ده ها تا دار اینو عبه میبرد، ده ها تا میکروب دیگه وارد شده، ده ها ویروس دیگه وارد شده، چون دیگه ایمن نیست. این یه جارم به بنده بقیه بخیه. این نگاه که این لغزش ها وقتی که زنجیره ای شد و عمق داشت، لغزش هایی که ببین، یکی از چیزها این است که لغزش هایی که در آخر زمان است از یک تفکر نشأت میگیرد. این خیلی کار رو سخت میکنه. لغزش ها از یک تفکر نشأت، از یک عمق فکری نشأت میگیره. لذا انسان ها نمیفهمند تو موطن لغزش، طبیعتشون به این لغزش میل پیدا میکنه. اما طبیعتی که به این لغزش میل پیدا میکنه با طبیعتی که قبلا به لغزش میل پیدا میکرد ولی اون لغزش عمق فکری نداشت. مثلا عرضو برسونم، ببینید چقدر متفاوته. اون وقتی که این لغزش تو وجودش راه پیدا میکنه، اون عمق فکری ناخودآگاه تو وجود این راه پیدا کرده، دیگه رهاش نمیکنه، چون طراحی شده است، با نقشه است. اما لغزش های سابق با بساطت طبیعت انسانی بود که گول میخورد، بساطت طبیعت اولی انسان به در حقیقت مبتلا میشد. اما وقتی طراحی شده نقشه شد، این کار رو در دوره آخر زمان سخت میکند. این باعث میشه که خیلی ها وقتی حضرت میاد و اینها رو میخواد در مقابلش بیسته، حالا چند نفر فرضا چند نفر از ما اگر بیان به اون بگن که بسیاری از عاداتمون غلطه، بگن اینا رو با دست برداری، چند تا از ما حاضریم، میبینیم نمیشه، انس پیدا کردیم. زود نگیم میشه، زود نگیم، اصلا اگه یه روزم گذاشتیم میبینیم نمیشه، تحملش رو نداریم. حالا عادات هم فقط همین موبایل و همین عادات نیستش، خیلی عادات دیگه است که این لغزش هایی که با اون عمق تفکری آمده بعد برای ما آشکار بکنن، باورمون نمیشه، میگیم اینا توهم توته است که با یک نقشه حساب شده. الان روز به روز لغزش ها حساب شده تر داره جلو میاد، هرچی این شدتش بیشتر میشه، تفکر نرم‌افزاری قوی تر میشه تو این لغزش، فشرده تر میشه، یه لغزش دیگه یه لغزش نیست. اون وقت چیه؟ وقت میرسه به جایی که در دوره ظهور به جایی میرسه، تعبیر روایت این است که کسی که اونجا میلغزد، لغزش همانا کفر همانا. ببینید این نگاه رو ببینید، دیگه یک عمقی پیدا میکند که لغزش همانا کفر همانا، دیگه فقط یه لغزش نیست. اون وقت وقتی که میگه که صبح تا شب، صبح مؤمن شب در حقیقت، یا شب مؤمن صبح در حقیقت غیر مؤمن، این مربوط به نظام تفکری گاهی نیست، تو ابتدا تو نظام لغزش است که این عمق دارد، چون شیطان تو نظام لغزش همیشه موفق بوده، تو نظام تفکر همیشه موفق نبوده، اما تو نظام لغزش همیشه موفق بوده. یعنی خیلی از افراد حاضر نبودن دیندار نباشن، همیشه دوست داشتن دیندار باشن، اما لغزش رو هم باش جمع میکردن. عیبی هم نداره، خدا هم گفته بالاخره توبه رو برای همینا قرار داده. اما هر چقدر این لغزش عمق پیدا بکند، به جایی میرسد که دین رو میبرد، آمدن اون رفتن دین است. اگر در جایی دین جمع میشد با لغزش، لغزش ساده بود که عمق نداشت، اما این لغزشی که میاد خودش عقبه داره، خودش تفکر داره، نمیشه خودش بیاد تفکرش نیاد.
هدایت هم
به همین میزان عمیق میشه. یعنی وقتی که هدایت ساده دیگه در اونجا نیست، یعنی کسی که تو اینجا باقی میماند بر هدایت، کسی که باقی میماند بر هدایت، این عظیم است از جهت وجودی و عمق ارتباطی. فقط یه نگاه ساده. خب اگر این نگاه تو وجود انسان دیده بشه که هرچی به سمت آخرالزمان جلوتر بریم، تمام اعمال شدت پیدا میکنن، چه در جانب به اصطلاح زوال، چه در جانب رشد. دیگه فقط یه عمل ساده نیستن، چون انسانها عمق وجودیشون قوی تر میشه، چون انسانها دیگه انسانهای بسیط نیستن، انسانها آنچنان عمیق میشن که هر عملی در حقیقت وجود اینا با تمام عقبش وارد میشه، نه فقط در اون عمل جدای ساده بسیط. اگر این نگاه باشه، وقت جنگ رایات در آخر زمان از راه اعمال محقق میشه، ولی عملی که اینقدر عقبه دارد، یعنی نمیان یه شبهه فکری بندازن، بلکه اون شهوات رو قوتش رو شدید میکنن. وقتی قوت شهوت و غضب شدید شد، به یه عملی دست زد، وقت اون عمل با عقبش تو وجود این راه پیدا کرد، خود به خود تفکر محقق شده. اگر این نگاه باور بشه بهش، اون موقع مقابله با این نگاه باید مطابق خودش باشه. تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی داره در المیزان خیلی تعبیر زیباییه. ایشون میفرماید که چرا اسلام اینقدر به اعمال سفارش کرده؟ تعبیر ایشون این است، خیلی اونجا با تأکید میفرماید که اون چی که تو وجود افراد شکل میگیره، عمده افراد از با عمل انس دارن، موطنشون در موطن عمله، نمیشه با یه تفکر عمل او رو معارضه کرد باهاش، چون تفکر با این عمل معارضه نمیکنه، عمل با عمل معارضه میکنه. در اگر تفکر آمد، این تفکر میتونه تفکر رو بپذیرد، عملش غیر از این باشه، میتونه بپذیره، تفکر کامل نیست، اما میتونه جمع کنه بین این دو، خودش رو راضی کنه، یه تفکر رو بپذیرد، یه عمل دیگری انجام بدهد. چون الان خیلی هست آدم تفکر به اصطلاح اهل ایمان رو دارد، اما اعمالش هم اعمال اهل ایمان نه، جمع کرده بین این دو، یه ترازی ایجاد میکند. اما اگر عمل مقابل عمل قرار گرفت، یا اون تفکری که میاد با یه عملی همراه باشه که جدایی ناپذیر باشد، که اگر این عمل محقق شد، این عمل در رتبه اون عمل میتونه مقابله بکنه، این میتونه با او به نزاع بر بخیزه، این دوتا در حد عمل. لذا اسلام اگر این نگاه باشه، ما در حقیقت تو ترویج و نگاه تبلیغیمون و ترویجیمون باید عمدتاً تو چه جهتی ترویج رو شکل بدیم؟ ترویج عملی که عمق دارد، ترویج عملی که عمق اعتقادی اتوش در بیاد، نه ترویج اعتقاد تنهایی که بعداً به عمل منجر شود. تونستم عرضو برسونم؟ این میتونه او وقت مقابله بکنه با اعمال در حد التقاطی، با اعمال انحرافی، با اعمال غلط. علامه فرماید روش اسلام اینه، حتی این بیان رو دارد که میگه اسلام در گفتم این رو، ولی اینجا جاش دوباره که میفرماید اسلام در تبلیغ دین روشش این بود که یک اعتقاد اجمالی رو ایجاد میکرد که خدایی هست، معادی هست، نبی هست، این رو اجمالی ایجاد میکرد، بعد تفصیل اعتقادات رو در ضمن عمل محقق میکرد. خیلی جالبه، تفصیل اعتقادات رو در ضمن اعمال محقق میکرد. اصلا اگر اینو علامه فرماید در المیزان، اگر این روش باشه، این روش خیلی جواب دهنده است. مشکلی که ما الان توی نظام در حقیقت تخطی ها و انحراف ها و لغزش هایی هست، نیست که ما اعتقادات رو مثلا تو دانشگاه هم این همه بحث اعتقادی میکنیم، این همه به صلاح بحث های، اما میبینید که جوان ما تو ناحیه عمل تغییری هم توش ایجاد نمیشه، چون اعتقاد دانستنش با این عمل استکاکی خیلی ایجاد نمیکنه. اگر هم میفهمه که اون عمل با این ناسازگاره، اما وجه جمع براش پیدا میکنه، جمعش میکنه، مؤمن هست در اینی که در حقیقت چی هست. خب اگر تو دور آخرالزمان پرچم ها لغزش های عملی رو تو نگاه تفکریشون شکل میدن، پس باید ما برنامه ریزیمون در به اصطلاح حل مسئله و مقابله چی باشه؟ یعنی تو نگاه سبک زندگی، تو در حقیقت روش های ارتباطی، تو ارتباطات از این طریق، وقت منتها با عمق معرفتی. یعنی این دوتا رو با هم جوری عجین بکنیم که سبک زندگی و روابط و ارتباطاتی که عمق معرفتی توش اشباع شده باشه، این رو باید ترویج بکنیم تا این قدرت مقابله با چی داشته باشه؟ با سبک زندگی که اونا ترویج میکنن که یک عمق در حقیقت معرفتی خودشون رو توش داره، که اون عمق معرفتی بدونه که یعنی اونا بدونه که الان حرف بزنن، بدون اینکه بخوان افکارشون رو القا بکنن، به افکارشون رسیدن. چه جوری رسیدن؟ از راه اعمال، از راه سبک زندگی به افکارشون رسیدن. خب این رو خوب تو قرآن پیش بینی کرده که روش باید اینجوری باشه. خب اونا استفاده کردن. بله.
عمق معرفت از کجا میاد؟ عمق معرفتی که میخوایم ماده اعمال بدیم، بعد از قبل یه معرفت
ببینید داره. عمق معرفتی رو که میخواد بده، اون کسی که داره این رو در حقیقت ابراز میکند، رو این رو طراحی میکند، او دارد. اما اون کسی که داره انجام میده این عمقو نمیبینه. وقتی میاد توش، روابط این رو به او میرساند، نه اینکه اول عمق پیدا کند بعد این عمل انجام بده. یه کسی طراح مسئله است، اون عمق داره، چنانچه اونا هم طراحشون اون عمق فکریشون رو داره، میداند که این از کجا شروع میشه به کجا میرسد، روابط و چارچوب اینها رو میداند، میدونه چه جوری با طراحی کنه تو این بپیچه این رو. طبیعت انسان هم تو نگاه اولی معد برای اون در حقیقت کشش های طبیعی هست. طبیعت انسان هم که اون کشش ها، یعنی خوبم طبیعتو میشناسن، از طبیعت انسان به خوبی استفاده میکنن، یعنی از نظام تکوین هم به خوبی استفاده میکنن، میدونن کشش های وجودی انسان تو چه چیز. خب عیناً اگر ما قائلیم که نظام تکوین تو راستای تشریع معده، اگر بتونیم درست طبیعت و فطرت رو، چون اونا طبیعت رو فقط مورد به اصطلاح مداقه قرار میدن و استفاده میکنن، ما با طبیعت و فطرت رو، طبیعتی که به همراه فطرته، اینم تو نظام تکوینه، اگر تو هدف گیریمون طبیعت به همراه فطرت رو مورد در حقیقت این نگاه عملی قرار بدیم، احکام رو اینجوری از اینجا آغاز بکنیم، اونم بیانش رو به گونه‌ای بکنیم که میل توش ایجاد بشه. مثلا ما تو بیان احکاممون میایم واجب و حرام رو زود راحت میگیم، اما آداب هر فعلی رو بلد نیستیم خوب بگیم. اونو میذاریم برای کتاب‌های آداب و صلات، اسرار و صلات، آداب و صوم، اسرار و صوم، نمیدونم اونجا، در حالی که تو قرآن و روایت اینجوری نیست. جمع کرده بین احکام و آداب، خواص رو میگه، آثار رو میگه، نتایج رو میگه، آداب رو میگه، زیبایی‌ها رو میگه، احکامش هم میگه. وقتی احکام گفته شد و اونها گفته نشد، اون زیبایی‌ها شوق ایجاد نمیشه، بلکه اون مقدمه بر احکام. تو علامه میفرماید بسیاری از جاها اون رو مقدم میکنه بر احکام، یعنی اول اون شوق رو ایجاد میکند، اون لطافت، حال توجه، بعد در ضمنش حکم رو هم می در حقیقت اون چیکار میکنه تو این لابلای این میپیچونه و قرار میده. حالا الان یا جلد، شاید جلد 6 باشه، بله، چون چند جایشون بحثو داره، تو جلد 6 به نحویشو داره، تو ادب انبیا جلدشش یه بعضی بعضی یه قسمتی که اونجا داره، ولی که این رو یادداشت دارم من الان، این تو ذهنم چون اومدی همراه هم نیست، ولی آدرسش رو دارم باید بگردم بهتون بگم. اون دو سه جای المیزان این بحث آمده. خب
مثلا تو تبلیغ احکام همین واجبات اعمالی که میخواییم ارائه بدیم، یعنی باید یه عمق نگاهی بدیم، یعنی باید بگی این واجب به این دلیل واجبه.
اون کسی که داره طراحی میکنه باید عمق نگاه داشته باشه، اما لزوم نداره که عمق نگاه رو ابراز بکند به اون شخص. نه اونجوری نیست، نه اونجوری نیست. یعنی کسی که داره برنامه، مثل کودکی که شما دارید بیان میکنید برای کودک، عمق مسائلی که برای کودک بیان نمیکنید، که در حد و جوری میگید که، ولی شما میدونید چه عمقی داره، شما میدونید که در حقیقت این وقتی هی بیاد بالاتر و بالاتر میفهمه همه اینها چیه، صدقه، همه اینها یه عمق داشته، یه کار ظاهری نبوده. تو برای مردم به جوری قرار داده می شود، طراحی می شود که این اون سطح ظاهری و لایه ظاهری رو می بینه، منتها همون سطح و لایه ظاهری رو با یه شوق، با یک در حقیقت
پیچیدن آداب در کنار این احکام و این رو تو اون زرورق زیبا قرار دادن که زرورق حقیقی هم هست، روایت هم این کار کردن. اگر اینجوری قرار داده بشه شوق هم ایجاد میشه. یعنی ببینید الان من همیشه حسرت میخورم، الان این ورزش یوگا رو آنچنان زیبا نشون میدن، آنچنان زیبا نشون میدن که اگر بدون اینکه عمق نگاهش رو بخوان بگن، همین حرکات شوق ایجاد میکنه، ایده جذب میشه، ایده زیاد جذب شده. حالا دیگه تا شیطان پرستی دیگه این یوگ. خب بابا اگر کسی اون عمق نماز رو با حرکاتش رو بتونه براش اون زیباترین در حقیقت حرکتها رو ترسیم بکنه که این حرکاتش اصلا چقدر چیز داره، چقدر آثار داره، این حرکات نماز، این رکوع و سجود و قیام و تکرارش و این در حقیقت رب، اصلا این بیانش درست که چه حالتهایی رو تو وجود انسان هدفگیری کرده، چه آثاری، چه رموزی. آخه این هم هستش که ما یه دشمن گاهی یه چیزی تو ذهن ما انداخته، پوست خربزه است. اینو میگم همیشه یادتون نره، کیسینجر یه حرفی زده خیلی حرف دقیقه، گفته نسبیت یه پوست خربزه است که ما باید زیر پای همه بندازیم، ولی خودمون حواسمون باشه اصول ما ثابته. همه رو بگیم اصولشون نسبی است و چیز ثابت نداریم، ولی خود ما آمریکا به عنوان اون چیزا تفکر آمریکایی خود اینو تصریح کرده، حواسمون باشه تفکر ما ثبات دارد، اونجا در حقیقت ثابت است، اون دیگه چیز نیست، اما بقیه تفکرات باید این پوست خربزه زیر پاشون باشه. ما این پوست خربزه رو گاهی زیر پامون میندازم به این عنوان که دین باید ساده‌گرا باشد، نگاه دینی باید چی باشد؟ از رموز خالی باشد. بعد ببینید همین ها برای جاذبه دار کردن افکار مثل یوگا آنچنان رمزدارش میکنن، یه حرکت ساده رو رمزدار میکنن، یعنی افقهایی رو براش ترسیم میکنن تو حرکت که طرف احساس میکنه که اگرم به دست نیورده این به دست نیورده این هست. بعد تو فیلم هاشون مثلا ببینید، خب نمیدونم انواع فیلم ها رو میسازن که رمزدار باشد، فوق العاده باشد، خارق عادت باشد، تعجب آور باشد. تعجب آور ضد اون سادگیه، خارق العاده بودن ضد سادگی. به ما میگن در حقیقت بیایید همه چیزو ساده کنید، مردم ببینن، ملموس باشه، درسته؟ ولی خودشون چیکار میکنن تو تفکرشون؟ پیچیده بودن رو، رازآلود بودن رو جاذبه کار میبینن، به زور ترویج میکنن. ما نمیگیم همه چیزو رازآلود قرار بدیم و پیچیده، اما همه چیزو ساده نکنیم. جمع بین این دوتا که جاذبه های مختلف در کار باشد. الان خود جریان امام زمان علیه السلام، زنده بودن ایشون و حیات ایشون و ادام حیات ایشون و بودن ایشون، یکی از زیباترین جریاناتی است که قابل ترسیم، هم رازآلود هم سادگی توشه. جمع بین این دوتا که از سادگیش ارتباط ایجاد کنیم، از رازآلودگیش در حقیقت اون شوق ایجاد کنیم، اون در حقیقت عمق رو ایجاد کنیم، ولی قدرت نداریم. یا از این ور میایم آنچنان رازآلودش میکنیم قطع ارتباط میشه، یا آنچنان سادهش میخوایم بکنیم که رازی توش نباشه. لذا خود خدای سبحان ارتباط باهاش رازآلودترین ارتباطه. تعبیر بعضی بزرگان این است که اصلا خدا رازآلود بودنش جاذبه ایجاد میکنه برای مردم، برای دلها. و الا اگر قرار بود رازآلود نباشه و دلها با رازآلودگی خدا به سمت خدا جذب نشن، خب این روش غلطی بود که خدای سبحان مردم رو چجوری میخواد بسرا به سمت خودش جذب بکنه و تکلیف کرده. معلومش این روش جواب میده اگر درست استفاده بشه، پاسخگوه. دقت کردید؟ لزوم نداره سادش کنیم، فقط خود این رو درست استفاده بکنیم که این رازدار بودنش هم میتونه جاذبه دار باشد که خدا قابل دیدن نیست، خدا در حقیقت قابل احساس نیست، لیس کمثله شیء، شبیه هیچ چیزی نیست. این شبیه هیچ چیزی نبودن و طلب او یکی از دغدغه های بشره. بشر طلب دارد نسبت به اون چیزی که دست نیافتنیه براش، نسبت به اون چیزی که دست نیافتنیه براش چیه؟ طلب تو وجودشه. اگر این رو درست بکار، نه اینقدر اون رو دست نیافتنیش رو جور بکنیم که قطع ارتباط بشه، که ارتباط قطع بشه، او غلط، نه آنچنان دست یافتنی کنیم که دیگه چی باشه؟ احساس بکنه یه امر عادیه. این جمع بین این دوتا سخت‌ترین کاره که جاذبه ایجاد میکند. خب حالا یه قدری دور شدیم، میخواستم این رو بیان بکنم که رایات در زمان ظهور، این نگاه رایات رو اگر ما بتونیم بشناسیم که جاذبه های این رایات تو چیه، روش های جذب در اون دوره به چیه. ببینید الان مثلا خود همین به اصطلاح داعش در عین ساده بودن خیلی رازآلوده، در عین ظاهری بودن خیلی باطنی میشه. چرا شهادت طلبی اینقدر تو این چی میشه؟ شدت پیدا میکنه به قول خودشون که حاضرن این انتحاری ها ثبت نام بکنن، مدت ها تو صف باشن. این نحوه ای از رازآلودگیه که این رو در حقیقت کار میکنه؟ جذب میکنه در عین ساده‌گرایی و ظاهرگرایی. در عین ساده‌گرایی و ظاهرگرایی اینا قابل تحلیله. یعنی اینا اومدن تمام اون معارف ما رو بازخوانی کردن، از مزایاش دارن استفاده میکنن، از مزایاش دارن استفاده میکنن، تمام اونها رو دارن به کار میگیرن، منتها تو جهت انحرافیش. ولی ما خودمون داریم وقت به ما تبلیغ میکنن سرمایه هامون رو کنار بذاریم، نگاه ما رو دور شدن از سرمایه هامون قرار میدن و اون چیزهایی رو که داشتیم درست نمیشن، ولی همین ها رو دارن میگیرن. انقلابای مخملی مطابق انقلاب اسلامی ایجاد شد، انقلابای مخملی مطابق بدون خونریزی، بدون درقت چیزی به کمترین خونریزی انقلاب توی درقت خودشون گفتن بازسازی درقت چی بوده؟ انقلاب اسلامی بوده، که ما مدلمون انقلاب اسلامی بود، که انقلاب اسلامی مدل چی بوده؟ خودشون اظهار کردن انقلاب های مخملی بوده، مدل در حقیقت جریان داشت. اصلا اینو اظهار کردن که جریان طالبان، جریان القاعده، جریان که تو افغان القاعده به عنوان نیروی نظامی، طالبان به عنوان نیروی فکری یعنی تفکری، اونا طالبان طلبه ها بودن دیگه، القاعده نیروی نظامی بودن، این دوتا به عنوان دو تفکر مختلفی که تاثیرگذار بود که میتونست جهان اسلامو به سمت خودش چیکار بکنه، جذب بکنه. و بعدش هم داعش که دیگه اون ببینید چقدر زیباست، داعش به عنوان دولت اسلامی چی؟ عراق و شام. یعنی نه به عنوان یه تفکر انتزاعی، بلکه به عنوان یه تفکر حاکم. میدونید تفکر حاکم خیلی جاذبه ایجاد، تفکر حاکم این تفکری که تو صحنه زندگی و حکومتیه.
مجله هاشون در مورد خلافت یه چیزایی
نمیشه. ببینید اصلا این نگاه که نوع تفکر رو میارن کجا؟ تو صحنه زندگی که همراه بکنن با وجود او و انگیزه ایجاد میکنن تو بقا و بودن او. حالا شما اگر میمدید ده ها کتاب مینوشید فقط در نگاه فکری، فقط اینجور حرکت ایجاد نمیکرد. این که انقلاب اسلامی تعبیر بعضی بزرگان اینه که اگر 1,000,000 کتاب مردم مینوشتن، علما مینوشتن، مردم میخوندند، 1,000,000 کتاب، این تحول ایجاد نمیشد. اما امام کاری کرد که عبور تو صحنه زندگی جریان اسلام رو و انقلاب رو، وقتی عبور تو صحنه زندگی شوق و حرکت ایجاد شد و انقلاب محقق شد و روحیه ها چقدر تحویل عوض شد. حالا ما نتونستیم بعدن درست حفظشون بکنیم، او بحث جداییه. اما کسانی که دو مرحله گذار رو دیدن، قبل و بعد رو دیدن، میفهمن که این حرکت، خب قبل از اینم اینا بودن، کتابم میخوندن، اما کتاب حرکت ایجاد نمیکرد. نمیگم کتاب نباید باشه، کتاب باید باشه، اما کتاب تو یه عده اقلی تأثیر گذاره، تو اکثری حرکت زندگی کتابه، کتاب اینها تو متن حرکت و زندگیه، نه توی در حقیقت فقط یه نگاه فکری، عمدتا تو همه وقت باید منتها تو متن زندگی این تفکر رو تثبیت کنی، کتاب رو اونجا در حقیقت جا بندازی. داعش این کار رو کرده تو جریانهای آخر. ما با سادگی با یه راحتی نشستیم منتظرم هستیم جریان ظهور که بشه بگن آقای لشکر رو بیای ما بریم تو لشکر رو، بعد یه سوتی بزنن که یه تبلی بزنن و بگن حمله، ما هم بدویم حمله دیگه. خیلی که شهادت طلب باشیم اینجوری دنبالشیم، آماده ایم، تعلقات هم بریدیم اونجا در حقیقت حضرت ندا بدن، بعد ما هم شبانه یا صبح دیگه، حالا دو دسته هستن که یا صبح یا شب، اونا که به اصطلاح شب حرکت میکنن، اونهایی که صبح شدت شوقشون هم متفاوته، بعضی شبانه ملحق میشن، بعضی صبح اون روز وقتی که میان میگن اینا مفقودینند، که میان میگن جاشون هست خودشون نیستن، بقیه اینا کجا میان مفقودینند، که اینا ملحق شدن. یعنی به حدی نبود که وقت باشه جاشون هم جمع کنن. جاذبه ندای حضرت مثل جریان قیامت که وقتی ندای اسرافیل بلند میشه همه از قبرها بلند میشن و شتابان تو اون صحرا حرکت میکنن، یکی از مظاهرش در حقیقت ندای حضرته که وقتی ندا میشه دلهایی که آماده بوده از قبل اینها جذب میشن. منتها داره تعبیر که بعضیا سرعتشون و شتابشون خیلی زیاده، شبانه ملحق میشن، بعضیا صبح ملحق میشن، دو مرتبه در حقیقت در الحاق دارن. بریم اونجا، حضرت هم یه پرچم دستشون بگیره بگه حمله کنیم. اینجوری نیست، حمله در اون روز با این نگاه میخواد محقق بشه، با این رایات میخواد محقق بشه. اگر انسان این آمادگی رو در مقابل اون شبهه ها، در مقابل اون حرکت ها نداشته باشه، بسیاری از لشکریان خودشون شکار میشن. شکار میشن. تعبیر روایت اون دفعه خوندم 12 ندا از صبح تا شب برمیخیزه، همه دعوت به اصلاح میکنن، مقابل حضرت با قرآن استدلال میکنن به حضرت. یعنی اینجور نیستش که اونا استدلال، اونا حرف نداشته باشن، اونا هم تفکر دارن، اونا هم این نگاه اگر باور بشه اون موقع باعث میشه که انسان اگر میخواد امام زمانی باشد خیلی در حقیقت باید تو نظام عملیش که عمق معرفتی داشته باشه فکر بکنه که چجوری میشه عمل رو با عمق معرفتی گره زد، چی کار میشه کرد برای این کار. کمتر ما به این کار کردیم، ما روش های مطرح کردن اعمال رو داریم، روش های مطرح کردن تفکر رو داریم، اما روش این که چطور اعتقادات رو از راه عمل تثبیت کنیم، اخلاق رو از راه عمل چطوری تثبیت بکنیم، به این نگاه که مردم عمدتاً از سطح ظواهر حرکتشون آغاز میشه. مرحوم آخون میگه ما همونجور که جسمانات و حدوث این روحانت البقا، تمام کمالاتمون هم جسمانات و حدوث و روحانت البقا. کمالات ما هم چی هستش؟ جسمانات و حدوث روحانت. خیلی حرف عالیه. اگر کمالاتمون جسمانات و حدوث و روحانت البقا یعنی چی؟ هر کمالی از ما از مرتبه ظاهری عملی بدنی آغاز میشه تا به مرتبه روح میرسد. یه کده که حرکت جوهری در هر کمالی از مرتبه جسم آغاز میشه، علم انسان از جسم آغاز میشه، قدرت انسان از جسم آغاز میشه، اراده انسان از جسم آغاز میشه. اگر اینها رو باور کردیم اون موقع احساس نیست که خب این تفکر پس باید برنامه ریزی بشه، پس احتیاج به یه چی داره؟ به یه نوع نگاه دیگری داره که این نگاه میخواد از راه نگاه عملی تثبیت بکند اعتقادات رو و چی رو؟ و اخلاق رو. این نگاه و خودش تو کودکان ما، تو نظام تربیتی ما کاملا متفاوت میکنه تأثیر رو و کار رو. به جای اینکه نظام آموزش محور باشد تفاوت میکنه، میگیم آموزش محور نبودن رو، اما اگرم میایم میخوایم در حقیقت نظام رو از راه عمل جلو ببریم، آخرش این است که آموزش رو تو مرتبه چی نشون میدیم؟ میبریم تو بیابون آموزش میدیم، آموزش هم اونجا اونم آموزشه. اما اگر جسمانات الحدوث بودن و روحانات البقا بودن رو تو نظام تربیتی بخوایم شکل بدیم، یعنی از مرتبه جسم اصلا حرکت، اون تفکر از مرتبه جسم آغاز بشه، نه تفکر رو بریم تو طبیعت به این بگیم. یه موقع از میگیم تفکر رو تو طبیعت به این بگیم، یه موقع میگیم نه تفکر رو با طبیعت به این یاد بدیم، از مبدع طبیعت به اون آغاز کنیم یاد بدیم. این دوتا نگاهه. اگر این رو تو نگاه رایات، چون تتمه بود من بحث امروزم رو قرار دادم برای اینکه رابطه بین قرآن و امام زمان بود که یه بحث این رو نوشته بودم میخواستم خدمت دوستان باشم، اما منتها یه دفعه بحث رایات که آمد این بحثا دیدم که تتمه اون بحثا حیفه که این تحلیل جریان رایات رو با این در حد عمقش که الان هم داره اتفاق میفته، الان تو جهان اسلام وادادگی های عملی بسیار زیاد شده، حریم های عملی ما با اونها تفاوت نمی کنه، حریم نداری. همون جریانی که اگر یادشو از قرآن نقل کردم که عیسی علیه السلام وقتی که فلان ما احس عیسی من هم الکفر، تعبیر قرآن آیه سوره آل عمران آیه 51-54 سوره آل عمران اونجا تعبیر عیسی هستن فلان ما احس عیسی من هم قال من انصاری الله قال الحواری و نحن انصار الله، اونجا می فرماید که علامه طباطبایی که عیسی علیه السلام وقتی که دید مؤمنی 52 وقتی که عیسی علیه السلام دید که مؤمنین بهش زیاد شدن، مؤمنین چون عیسی 3 سال یا 5 سال حداکثر دوران نبوتش بوده. میگه مؤمنین بهش زیاد شدن، اما دید مؤمنین سبک زندگیشون و روابطشون و اعمالشون و رفتارشون مؤمنانه نیست. تعبیر علامه این است احس عیسی منهم الکفر. احس یعنی احساس کرد، یعنی ایشو میفرمان احس یعنی احساس کرد، یعنی احساس تو مرتبه ظاهر بوده، اعمال یعنی اعمال ظاهری. ببین چقدر دقیق قرآن، فلما احس عیسی منهم الکفر، دید رفتار اینا کفرآمیزه. مؤمنن اما رفتار کفرآمیزه. گفت چی کار بکنن؟ تدبیری اندیشید که چه کنند. قال من انصاری الی الله، اومد گفتش که کی حاضر؟ قال حالا ما اصلا عیسی منهم، قال من انصاری الی الله، حضرت فرمود کی حاضر به من کمک بکنه، دغدغه دار باشه. بعد عده ای اومدن گفتن که نحنو، ما حاضری. قال الحوالی نحنو از ما حاضری. بعد اونجا دارد که حضرت اینا رو برد پیش خودش، تعبیر رو دقت بکنید، پیش خودش تا دین رو عینی تو وجود عیسی ببینند، نه علمی. عیسی علیه السلام با اینها زندگی کرد، خوابید و خورد، با اینها سفره انداختن، خوردن، خوابیدن، سفر رفتن، آمدن، رفتن، شد، همه اینها رو دیدن دین را. بعد مدتی که اینا مدت طولانی هم نبود، اینا رو پخش کرد. هر کدوم از اینا شدن تعبیر علامه هسته متراکم دینداری که دیده نشنیده، تا مردم هم تو نظام دینداری ببینند نبشنوند. اصلاح رفتار مردم رو تو چی قرار داد؟ تو دایره شنیداری قرار نداد. اصلاح اون اعمال و سبک زندگی مردم رو تو دایره دیداری قرار داد تا ببینن و تغییر بکنن. خب ببینید این روش داره قرآن به ما یاد میده. اگر اینجا روشه، اگر تو دور آخرالزمان هم این به نهایت خودش تو اوج خودش برنامه ریزی شده میرسه، اون وقت ما میتونیم ساده بنشینیم منتظر باشیم ببینیم اونجا چی میشه، بعدن در حقیقت بخوایم تازه فکر بکنیم. اون چند صد سال روی فکر کرده، اون تکنولوژی برای به کارگیری اون رو به تولید کرده، به کمال رسونده، حالا داره ثمرهشو میبره. ما یه دفعه مواجه بشیم بخوایم چیکار بکنیم؟ بخوایم مقابله بکنیم؟ خب نمیشه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. پس باید از حالا اگر این استراتژی رو باور کردیم که از راه عمل میشه تغییر ایجاد کرد، اونجا که تعبیر این است که اگر حجت ما از بین شما غائب شد، در حقیقت میفرماید منتظر باشید، در حقیقت من تحت اقدامکم، به تعبیر اون روایت یادم، من تحت اقدامکم، اون من تحت اقدامکم بیان محدثین این است که یعنی رو بیارید به عمل برای رسیدن به امام. منتها عملی که این عمق داره، این نگاه توش هدف گیری شده، این نشان روی شده، نه عمل به اصطلاح پخش، نه عمل گسسته، عمل در حقیقت پیوسته، عمل رو پیوسته کنیم، این عمق تو عمل ایجاد کنیم، منتها عمل رو هدف گیری بکنیم. متاسفانه این نگاه تو برنامه ریزی های تربیتی ما کمتر دقت توش میشه، یا میبریم تو عمل، عمل عملهای گسسته تنها تنهاست، یا میبریم تو نظام فکری که این نظام فکری چی هستش؟ به عمل کشیده نمیشه، باورم میکنه، یقینم میکنه، تغییرم تو اعمالش ایجاد نمیشه. عمل رو هدف گیری کنیم با اون عمق پیوستگی که به اعتقاد داره. بله،
نظام کفر جاذبه های عملی در واژه‌ای رایانه اجتماعی
مال این است که میدونی چند سال شروع کرده؟
محسوس اون فکر افکارشون رو توی نظام های نرازی
قرار داده.
بعد در مقابل ما میخوایم تبلیغ اسلامی بکنیم، بعضی اومدن نرمخت بازی اسلامی مثلا درست کنن، در حالی که این ابزارها و افکار هیچ کدوم نظام قدسی ما رو منتقل نمیکنه، جاذبه های اصلی دینداری رو منتقل نمیکنه.
حالا این جای بحثه که آیا کلا ما باید اینا رو بذاریم کنار، یا این که در حقیقت چی هستش؟ نقطه شروع میتواند از یه جایی باشد تا الان سلیقه ها تغییر کرده کلا. یعنی شما اگه بخوای یه چیز دیگری درست کنی که الان با این سلیقه که تغییر کرده جاذبش کم میشه، نمیگم باید عین اینا درست کرد، اما باید اون نقطه انتقال رو پیدا کرد، اون در حقیقت نقطه های انتقال رو که چجوری میشه از اینجا به جای دیگری انتقال پیدا کرد.
مرز ما کجاست؟
مرز ما توی نظام قدسی است که طبیعت هم توشه، طبیعت قدسی، نه در حقیقت قدسی، طبیعت قدسی، طبیعت قدسی مرز ماست. اگر طبیعت قدسی مرز لزوم مرحوم آخون تو اسفار میگه که ما اینجا طبیعت نداریم اصلا، هر چی که از تو اسفار الهیاته، حتی جوهر و عرضی که همه جا میگن طبیعته، مرحوم ما طبیعت نداریم، ما همه چی الهیات، همه چیز رو الهی میبینه طبیعت قدسی. لذا طبیعت قدسی در مقابل طبیعت میتونه قد علم کنه، اما قدس در قدسی در مقابل طبیعت نمیتونه قد علم کنه. دقت بکنید، طبیعت قدسی در مقابل طبیعت میتونه قد علم کنه، اما قدس در مقابل طبیعت نمیتونه قد علم کنه. همه حرف اینه که طبیعت دنیا رو اسلام تخطئه نکرده، اما دنیا رو قدسی نگاه کرده، همه چیز رو نگاه الهی بهش کرده، اما هست. اگر این نگاه رو بتونیم درست روش برنامه ریزی کنیم، بیایم موضوع به موضوع، نمیشم کلی باشه، باید موضوع به موضوع رو شدم چیکار بکنه، بگه آقا یه موضوع کوچیک رو تمرین بکنیم ببینیم چیکار میشه کرد، با منتها با افق فکری، با یه اصول حاکم ببینیم چیکار میشه کرد، بعد یواش یواش این تکمیل میشه. خب دشمن ما این کارا رو کرده، طبیعت رو خوب به کار گرفت، تونست طبیعت رو به اسفل سافلین برسونه، اون از طبیعت نقطه صفر وجود شروع کرد به اسفل سافلین رسون، ما میخوایم از طبیعت شروع کنیم به اعلی الین برسونیم، اونم اینم از طبیعت باید شروع بشه، اینم در حقیقت طبیعت نازله اعلی الینه، همچنان که طبیعت میتونه نقطه شروع برای اسفل سافلین باشه.
مثلا یه تعبیری فرمودید که شیطان در مرحله عمل موفق‌تر از مرحله اعتقادی هست، چون بیان
داشته شیطان موفقیت‌هاش تو مرتبه عمل شدیدتره و بلدم هست که از اینجا شروع میکنه به اعتقاد میکشاند، یعنی تو مرتبه اعتقاد دست بر نمیداره، چون تعبیر شیطان این است به عزت که لأغوینهم اجمعین، اقوا یعنی هدف رو ازشون میگیرن، یعنی اعتقاد. اما تو مرتبه جذب چیکار میکنه؟ لأزینن لهم ما فی الارض. از کجا آغاز میکنه؟ لأزینن لهم ما فی الارض، از زمین شروع میکنه، از طبیعت. درسته؟ لآتینهم من بین ایدیهم و ایمان من بین ایدیهم و من خلفهم و من ایمانهم و من شمائلهم، از چهار طرف وجودشون میان. در روایت داره و من فوقهم و من تحت ارجلهم، در روایت از امام باقر علیه السلام اینم اضافه میکنه که شیش جهت. بعد تو ادامه میگه لأزلنهم، لأزلن راه رو ازشون میگیرم، یعنی هدف که اعتقاد رو ازشون نمیگیرم. ببینید اینا همه مرحله به مرحله است. تو لأزینن تو مرحله طبیعت باهاشون نظام میکنن طبعشون، تو مرحله لأزلن راه رو هدف رو میگم داشته باشی، خدا رو میخوام، اما راه رو به گمراهی تو مبتلاشون میکنن. وقتی به گمراهی مبتلا شدن میخوان برن سراغ هدفشون، اما راه رو بلد نیستن، بیراه میرن. اما وقتی که به اوج میرسیم شلا لأغوینن اقوا میشه. لذا ما تعبیر که هر روز میخونیم میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، غیر المغضوب علیهم میگن لأغوینهم، اونجاست که هدف رو از دست داده دیگه. و بعدش میگیم غیر المغضوب ولا الضالین، گمراه هم نباشی، زال هدف رو از دست نداده، راه رو از دست داده. لذا ضالین شدیدتر وضعیتشون یا مغضوب علیه، مغضوب علیهم شدیدتره، چون هدف رو از دست دادن. شیطان راضیه به هیچ کدوم نیست، اما نقطه شروعش رو لأزینن نه قرار میده. طبیعتن مردم تو مرتبه طبیعت، نه همه عموم مردم، همه مردم، یعنی همه تو مرتبه طبیعت آغاز حرکتشونه. فطرت، اما منتها فطرت همون طبیعت قدسیه است. فطرت چیه؟ فطرت طبیعت قدسیه است. طبیعتی که قدسی باشه میشه فطرت، طبیعتی که بدون نگاه قدسی باشه میشه طبیعت حیوانیه، طبیعت قدسیه میشه در حقیقت فطرت. این اگر این نگاه ها رو دقت بکنید تو نگاه، بله البته دیگه حالا خیلی طول کشید دیگه، الان وقت اذانم میشه، این بحث رو ان شاء الله جلسه بعد دیگه، حالا امشب ان شاء الله خدای سبحان عنایت بکنه ما رو آماده ظهور بکند ان شاء الله، به برکت امشب نقشه های دشمنانی رو که کشیدن و از حالا برای ما روشن بکنه، افشا بکنه، قدرت بده به ما در مقابل نقشه های اونا بهترین طراحی های الهی رو فطری رو داشته باشیم و به ما عزم و اراده بده که بتونیم اونها رو انشالله در وجود خودمون و در اجتماع مؤمنین انشالله پیاده بکنیم، این کشور اسلامی رو انشالله همون تعبیر موطئون للظهور، آماده کنندگان و زمین سازان ظهور انشالله قرار بده، همه شیعیان رو در هر کجای عالم هستن انشالله خدای سبحان حفظ بفرماید، دست دشمنان و اشرار رو از سر شیعیان کوتاه بکنه. آقای
میریان حالا همین چند دقیقه هم که هستش بالاخره در خود یه صلوات بفرستیم. آقا ببخشید ببخشید زد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعته فالقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. يا طبيب دلم أخذ از دلم باكم يا درد من خسته را مداوا کن بیا و با نگهت ای زلال پاکی ها مرا که گم شدم در که بردن نامت کلید هر قفل است بیا و قفل لبم را به نام خود با کن یا صاحب ببین به نخل امیدم نمانده برگ و بری بهار زندگیم را بیا شکوفا کن بگیر دست مرا جاریش به برچ و قطر مرا متصل به دریا به پیشگاه تو از ذره کمتر نیم نگاهی مرا تماشا کن هزار بغز هجر تو در گلویم مرد ز مرده مرده ترم معجز مسیحا مگر تو حال و پری مگر تو نگر نگر تو حال پریشان و مستر مارا ترحمی به دل زار و خسته شده آوار در توی غم گذار من، شب عید گل زهرا بیا بیا، گل زهرا بیا بیا، گل زهرا بیا بیا، گل زهرا بیا. مگر چراغ دل منی، تو همه حاصل منی، گل باغ دل منی، سحر من بهار من. انشالله که این طوری باشه، ز همه دل گسستم، سر راحت نشستم، به خدا دل شکستم، نشوی از چه یار من، گل زهرا بیا بیا،
گل زهرا بیا.
به کنارت نشانیم، نز پیشت به کجا می کشانیم، چه شود ختم کار من. گل زهرا بیا بیا، گل زهرا الله في أرضه وحجته على عباده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. يا ولي الله، إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم، فبحق من أتمنكم على سنة فاسترعاكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته. لا لما استوهلت ذنوبي وكنتم شفعائي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، واجعلنا من خير أعواله وأنصاره وشيعته والمستشهدين بين يديه، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره، واحفظ قائدنا وارحم موتانا وإمامنا وشهداءنا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله